شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه، کاری از گروه کتاب که این برنامه را به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاده خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، نویسنده و مترجم. و گفتگو با مهمان برنامه دکتر علی بیکیان، مترجم و متخصص آموزش نرم افزارهای ترجمه. جهان ترجمه انتقال فرهنگی است به فرهنگ دیگر. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، نویسنده و مترجم. آقای بیدج سلام بر شما.
ممنونم. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دستاندرکاران جهان ترجمه. همه ما و همه ایرانی ها در سراسر ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
متشکرم جناب آقای بیدج. چه خبر از دنیای ترجمه؟
خانم حقیقت ناصری اجازه بدید این دفعه ما، چون که مهمانی که شما اعلام کردید در ارتباط با مطالعات ترجمه و آموزش نرم افزارها صحبت خواهیم کرد، من یک کتابی در مورد مطالعات ترجمه معرفی کنم.
خیلی هم عالی.
که خیلی به درد مترجمان به خصوص جوان میخوره. میدونید که رشته مطالعات ترجمه رشته جدیده، اصلا در جهان شاید مثلا 4 دهه بیشتر از عمرش نمیگذره.
بله.
در این زمینه متخصصانی به وجود اومدن، تئوری‌هایی و اصولی را برای ترجمه های صحیح قرار دادن که اینها کتاب شده. یکی از این کتاب‌های خوب عنوانش هست که مطالعات ترجمه و مطالعات ترجمه نظریه‌ها و کاربردها، دو تا کتابه.
بله.
خب این کتاب اول رو حمید کاشیان ترجمه کرده، مؤسسه انتشارات رخ چاپ کرده.
بله.
کتاب دوم هم با ترجمه علی بهرامیه. نویسنده این کتاب جرمی مندی که به هر حال زبانشناس انگلیسی است و کارش هم به قول امروزی ها خیلی درسته.
بله.
این کتاب از این کتاباییه که خیلی به درد مترجما میخوره.
هر دو کتاب رو یک نویسنده نوشته.
بله، یک نویسنده.
بسیار عالی. متشکرم از کتابهای خوبی که معرفی کردید.
سلامت باشید.
دوستان عزیز شنونده، در ادامه یه برنامه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه،
پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونتگراس: خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنجشنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت مهمان تلفنی برنامه هستیم، آقای دکتر علی بیکیان، مترجم و متخصص آموزش نرم افزارهای ترجمه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام از بنده است، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بیدش، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنن. آقای بیدش بفرمایید.
خواهش میکنم. منم خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر بیکیان.
خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی خوشبختم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. شما به از جغرافیا دورید ولی از قلب نزدیکید آقای دکتر.
خیلی متشکرم، متقابلا جناب استاد.
سلامت باشید. از شما اول باید بپرسیم که من یه جا خوندم شما 17 میلیون کلمه ترجمه کردید، شاید هم بیشتر، این واقعیت داره؟
خدمت شما عرض کنم جناب استاد، بله، من از سال 2003 مترجم بین المللی هستم. حالا یک بخش زیادیش رو خودم ترجمه کردم یا به عنوان سرمترجم، ویراستار. خلاصه حافظه ترجمه‌ای که دارم توی نرم افزارهای مترجم یارم الان البته خیلی بیشتر شده، نزدیک به 23 میلیون هستش. بخش زیادیش هم کار من ویراستاری یا سرمترجم بودم.
بله فرق نمیکنه دیگه، حالا سرمترجم یا ویراستار یا خود مترجم، اصل کار شما هستید.
بله خواهش میکنم.
خب حالا ما اگه بخوایم اول بیایم از شما بپرسیم، برای شنونده هامون بگیم که نظر شما درباره ترجمه چیه؟ هنر، علم، صنعت؟ اگه بخوایم تیتری براش بذاریم شما چی میگین؟
والا نظر شخصی من، برای من ترجمه عشق هست جناب استاد، بدون اشتراک. من معتاد ترجمم، منتها خدمت شما عرض کنم تلفیقی از همه اینها هستش. یک زمانی که فقط ما ترجمه رو هنر میدونستیم، یعنی بزرگان ما قبل از ما، نظریه پردازها، خب هنر دونستنش یعنی چیزی که باید در واقع تو ذات طرف باشه، قریحش رو داشته باشه.
درست.
و آموزش پذیری و آزمودن اون رو یه خورده با مشکل مواجه میکرد. ولی الان به نظر من تلفیقی از هنر به اضافه علم، و خب الان چون ما به سمت تجاری سازی هم داریم میریم، خب صنعت هم.
اگه صنعت یعنی کالا محسوب میشه دیگه.
والا هم کالا و هم خدمات در واقع. بله خدمت شما عرض کنم بحث بازاریابی و فروشش. بله
خب حالا این بازاریابی ها در کشور ما موفقه به نظرتون؟
چند سال اخیر خوشبختانه بله. ببین ما انجمن های ترجمه خوبی داریم، حالا هم توی خود شهر تهران انجمن صنفی، هم انجمن مترجمان ایران، هم دانشگاه هامون به ویژه دانشگاه های بزرگ و معروف، در واقع در به سمت خدمت شما عرض کنم که تجاری سازی ترجمه پیش رفتن. پس نسبت به خودمون، نسبت به چند سال قبلمون، بله خیلی خوب پیشرفت کردیم. نسبت به وضعیتی که در خارج از کشور هست، نه زیاد موفق نبودیم.
آها. خب یعنی تلقی ما از ترجمه در ایران با خارج از کشور فرق میکنه؟
والا بله تا حد زیادی. ببینید بیشترین تفاوتی که ما داریم با خارج از کشور این هست که یک، در داخل ما تنوع خدمات نداریم، یعنی حتی مشتریای ما نمیدونن که خیلی از محصولات یا خدماتی که میخوان رو شاید بهتون بگم محصولی هست که مترجم میتونه ارائه بده و به جاهای دیگه مراجعه میکنن. دوم این که خدمت شما عرض کنم اینجوری به صورت بدیهی فرض کردن که چون مثلا بنده دو زبان رو میدونم پس میتونم مترجم باشم و تعریف علمی از ترجمه رو نمیدونم، برای همین هست که خیلی ها خودشون رو مترجم میدونن. ترجمه های ارزان و بیکیفیت زیاد داریم و این در واقع کار رو رقابتی نکرده، نرخ خدمات ترجمه رشد چندانی تو ایران نداشته.
خب اگر کسی که دو زبان میدونه مترجم نیست، شما چه تعریفی از ترجمه دارید؟
بله، دانستن دو زبان و تسلط به حوزه‌ای که شما می‌خواهید ترجمه بفرمایید. البته شما استاد بنده هستید، شما استاد ترجمه هستید، اون تا تسلط به دو زبان و حوزه‌ای که می‌خواهید ترجمه کنید، مثلا جامعه شناسی، زبان شناسی، غیره و غیره، به نظر بنده و بزرگان ما این فقط به ما مجوز میده که وارد عرصه ترجمه بشیم، یعنی بگیم که ما پیش فرض‌ها و به اصطلاح الزامات اولیه مترجم شدن رو داریم. بعد از اون ما باید یک سری پروسیجرال نالج که در واقع دانش و مهارت‌های ترجمه کردن هست رو کسب کنیم و تا اینجا میشیم مترجمی که فعلا در واقع در حد این که میتونه ترجمه کنه. اما مترجمی که قراره تو بازار موفق بشه باید کامپیتنس ها یا توانش های دیگه هم داشته باشه.
بله، حالا این رو هم میشه صحبت کرد که چه نوع توانش هایی؟
بله جناب استاد، خدمت شما عرض کنم، ببینید طبق حالا رساله دکتری خود من هم در مورد همین بود، حالا من یه خورده حتی به قولی مدل توانش ها رو تغییر دادم، یه خورده برای نیازهای بازار ایران به قولی اون مدل رو بومی‌سازی کردم، منتها چارچوبی که اتحادیه اروپایی برای تربیت مترجم های متخصصش داره بر اساس اون چارچوب ما نیاز به 5 تا کامپیتنس یا توانش داریم. خب اولیش لنگویج اند کالچر یا همون زبان و فرهنگ هست، ببخشید من تبقلی شیف میکنم بین زبانها، زبان و فرهنگ هستش که خب این اصلا پیش فرض هستش. بعد از اون به اصطلاح توانش خود ترجمه هستش. این دوتا رو ما تو ایران داریم خوب کار میکنیم، دانشگاه های ما، اساتید ما خیلی خوب کار کردن. بعد از اون توانش استفاده از فناوری در ترجمه هست که خب فناوری هم مفهوم خیلی گسترده و تنوع زیاد داره. خب اینم باز به نسبت الان وارد شدیم چندین ساله که به اصطلاح روش کار میشه. اما دو تا توانش دیگه هست که تقریبا حالا اینی که من میگم طبق به اصطلاح تحقیقات رساله دکتریم حتی مستند از میکنم، توانش چهارم پرسونال و اینترپرسونال اسکیلز، یعنی مهارت هایی که به اصطلاح دانشجوهای ما باید کسب کنن برای اینکه چجور با مشتری کنار بیان، چجوری بتونن کارشون رو تبلیغ کنن، قیمت گذاری کنن، که به اصطلاح بهش میگیم مهارت های نرم. درست. در مقابل مهارت های سخت که حالا زبان و ترجمه و فناوری هست. این چهارمین توانش هست. پنجمی. و پنجمیش هم در واقع توانش ارائه خدمات ترجمه است، یعنی اون بخشی که ما رو بیشتر توی بازار موفق میکنه. دوتای آخر رو ما کم کار کردیم.
بله، خیلی ممنون خانم
حقیقت‌ناصر، سپاسگزارم از شما. جناب دکتر بیکیان همچنان بر خط برنامه جهان ترجمه بمانید، بعد از دقایقی برمیگردیم و باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم و مهمان برخطی داریم، جناب آقای دکتر علی بیکیان، مترجم و متخصص آموزش نرم افزارهای ترجمه و کارشناس برنامه هم که در استودیو حضور دارند. آقای موسی بیدش، نویسنده و مترجم. آقای بیدش بفرمایید.
بله، همچنان رو خط هستن جناب بیکیان؟
بله در خدمت هستم جناب استاد.
حالا شما اون 5 مورد رو فرمودید، 2 مورد آخر رو هم باید توضیح بیشتری در موردش بدیم. یک سوال دیگه هم هم دارم، بعد شما اون توضیحات رو هم یادتون نره. تا چند سال پیش آقای دکتر ما فقط به فرهنگ لغت اکتفا می‌کردیم، یعنی بیشتر از اینم چیزی نداشتیم. این به ما کمک می‌کرد به عنوان مترجم و می‌تونستیم یا لغت یا عبارت اینا رو در بیاریم ازش. الان ماشین‌های ترجمه و نرم افزارهای گوناگون بیاری مترجمان اومده، درسته؟
بله کاملا درست
میگید. خب حالا شما که یکی از متخصصان این کار هستید، یعنی آموزش نرم افزارهای ترجمه و برای توسعه این کار هم خیلی زحمت کشیدید در طول این سالها، شما فکر میکنید که این چقدر مورد استفاده هست حالا هم در جهان هم در کشور ما؟
بله خدمت شما عرض کنم، من اول مقیاس جهانیشو میگم و بعد مقایسه میکنم کشور بله. خودمون رو خدمت شما عرض بشه. بله کاملا درسته، تا چند سال قبل به واسطه اینکه حالا فناوری که یکی از نموده‌هاش هم در واقع رایانه بود، اینترنت بود، در دسترس همه نبود، خب طبیعتا ما با فرهنگ واژگان سر و کار داشتیم. ولی خود شما هم استدلال دارید که فرهنگ واژگان لازم هست ولی کافی نیست، یعنی بسیاری از زبان پدیده خیلی زنده پویا کافی اتفاق سیاسی بیفته، ادبیات جدیدی، گفتمان جدیدی خلق میشه، ما فقط مشکل معادلیابی توی واژه ها نداریم، مشکل اون گفتمانی که باید برای بیان مفاهیم به کار ببریم غیره و غیره. بنابراین فرهنگ واژگان شاید گام اول باشه، اما علاوه بر اونها ما نیاز داریم در واقع مثلا به پیکره‌های زبانی، به ویژه اگر باشه که حالا من نمیخوام زیاد وارد بحث پیکره‌های زبانی بشم، پیکره‌های موازی که خیلی خیلی مرجع و رفرنس خوبی هست برای مترجم‌ها. به این ترتیب که پیکره‌های زبانی شما واژه یا عبارتی رو که میخواید داخل پیکره جستجو میکنید و اون واژه عبارت یا اون لکسیکال آیتم مورد نظر شما در هر چند جمله‌ای که قبلاً به اصطلاح به کار رفته و توسط مترجم‌های قبلی ترجمه شده است، هم متن مبدأ و هم متن مقصدش رو روبروی شما قرار میده و شما حق انتخاب بهتری دارید. مزیتش یک اینه که تنوع معادل ها هست، دست شما رو برای معادل گزینی دقیق تر باز میکنه. دوم چون در بافت متن به کار رفته، باز کمک زیادی هم به دقت و هم کیفیت ترجمه میکنه. این یک بخشش در واقع ما میتونیم یعنی مکمل فرهنگ های واژگان، چون فرهنگ های واژگان حالا از حالت کاغذی تبدیل به الکترونیک شدن، خب اونو ما به اندازه کافی داریم. بحث پیکره های زبانی به ویژه پیکره های موازی جاش برای مترجم های ما خالی هست. ما اقداماتی رو انجام دادیم ولی بحث پیکره بسیار هزینه بر هست، بسیار نیروی انسانی زیادی میخواد و به قولی خب نیاز داره یه جایی شروع بشه، حمایت کنن تیم بزرگی برای این خوب باشه. اما علاوه بر اونا من برای اینکه به قولی کلام رو کوتاه کنم، ما صرف نظر از این دوتا منبع که اینا به صورت رفرنسه، یه عالمه هم نرم افزار داریم مثلا برای به اصطلاح استخراج واژگان تخصصی، مدیریت واژگان، خدمت شما عرض کنم بحث‌های ترمینولوژی، لکسیکاگرافی و ترمینوگرافی. و شما استدلال دارید که الان فرهنگ نویسی، حالا چه یک زبانه باشه چه چند زبانه، دیگه شیوه سنتی فیش برداری نیست، به صورت پیکر بنیاد انجام میگیره. ما برای تک تک اینها نرم افزار داریم و این نرم افزارها تا حد زیادی توی مدیریت واژگان و معادلها به کار مترجم ها هم میاد. توی سطح جهان، برای اینکه برگردیم به سوال اصلی که شما فرمودین، توی سطح دنیا بند خودم از سال 2005 تا حالا مثلا نرم افزار مترجم یار SDL که ابتدا SDL بود و ترادوس جدا و بعد اینا مرج شدن رو استفاده میکنم. از همان زمان هم من یادم هست $540 اون زمان دادم، سال بله 2004-2005 بود دادم که اون نرم افزار رو بخرم و خیلی به کارم اومده. خدمت شما عرض کنم تو سطح دنیا چون شده الان من مشتری های خارجیمون استفاده از کتول رو یک الزام میدونند، یعنی تو سطح جهان شما فرمودید استفاده از نرم افزارهای مترجم یا حالا چه حافظه های ترجمه باشد و چه به اصطلاح نرم افزارهای مدیریت واژگان و امثال اینها، اونا الزام میدونن و یعنی اون تکنولوژی کامپیتنس یا توانش و تسلط به فناوری رو یکی از الزامات جذب شما به عنوان مترجم. توی ایران نرم افزارهای مترجم یار داره جا میفته به لطف تلاش دوستان و البته بندم یه سهم خیلی ناچیزی داشتم، ولی باز نرم افزارهای حوزه های دیگه فناوری در ترجمه هنوز زیاد نه آشنایی دارم و نه جفت دادم.
حالا این مترجمیار که اسمشو بردید با ماشینای ترجمه فرق میکنه؟ تفاوت داره؟
بله جناب استاد، ما نرم افزار ترجمه ماشینی وقتی داریم طبیعتاً ماشین ترجمه میکند، یعنی مترجم انسان فقط کار ویراستاری داره. شما متن رو به ماشین میدید، ترجمه میکنید و معمولاً ترجمه که از ماشین میگیرید رو اگر کیفیتش تا حدی رضایت بخش باشه بعد شما یک پس ویرایشی انجام میدید. اما نرم افزار مترجم یار در واقع مترجم اصلی انسان هست و نرم افزار به مترجم انسان کمک میکنه در چند حوزه: ذخیره کردن ترجمه های فعلیش برای استفاده آتی، مدیریت واژگان، تو بحث های فرمت کردن و غیره و غیره. بله میتونیم اینجوری بگیم که توی اولی ماشین ترجمه ترجمه رو ماشین انجام میدهد و انسان ویراستار است، در دومی ترجمه رو انسان انجام میدهد و ماشین کمک میکنه به ارتقای کیفیت.
بله چقدر شرح خوبی دادید، مختصر ولی بسیار مفید بود. برای شنونده های ما میتونن خوب استفاده کنن از این صحبت هایی که شما دارید. خانم حقیقت ناصر،
متشکرم. آقای دکتر بیکیان همچنان بر خط برنامه جهان ترجمه بمانید. ما بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی کوتاه برمیگردیم و در دقایق پایانی برنامه این هفته جهان ترجمه در خدمت شما خواهیم بود و شنوندگان عزیز.
بله متشکرم.
درود بر شما. ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه جهان ترجمه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما امروز در خدمت آقای دکتر علی بیکیان هستیم، مترجم و متخصص آموزش نرم افزارهای ترجمه و همینطور کارشناس برنامه که در استودیو حضور دارند. آقای بیدج، آقای بیدج حدوداً 3-4 دقیقه فرصت داریم.
بله خیلی ممنون خانم حقیقت ناصری. من از آقای دکتر بیکیان میخوام بپرسم که اصولاً بهره‌گیری از نرم افزارها برای ترجمه میتونه جایگزین انسان بشه؟
آقای دکتر بفهمید.
بله جناب استاد، خدمت شما عرض کنم. اتفاقا من اینو توی یک مقاله بهش پرداختم، البته عنوان مقالم در واقع Do Translators Hate Technology یا مترجم‌ها از فناوری متنفر هستن بهش پرداختم. بله. چون دغدغه خیلی از ما مترجم‌های انسانی اینه که خب با این سرعت فزاینده ماشینی شدن همه چیز، آیا یک زمانی هست که من مترجم که الان هم چون ترجمه خودتون هم استاد هستید و دوستان استعداد دارن، واقعا زمان میبره که آدم بتونه مترجم خوبی بشه؟ و به نظر بنده البته خیلی از علوم اینطوریه، ولی یک مترجم من فکر میکنم تا پایان عمرش، تا زمانی که انرژی داشته باشه، در حال فراگیری و به قولی بهبود کارش هست. حالا بیاد ماشین جایگزین بشه، حالا هم بحث درآمدش، هم بحث اون انرژی که گذاشته شده. خدمت شما عرض کنم نرم افزارها کار این، دقیقا من نتیجه مقالم و نظرسنجی کرد 1300 تا مترجم بین المللی هم بوده و اون مقاله الان در حال چاپ هست. نتیجه مقاله من این بوده که اونایی که فناوری رو درست درک کردن، که فناوری کار مترجم ها رو راحت تر میکنه، کیفیتشون رو بهبود میبخشه، اما جایگزین مترجم ها نمیشه. در واقع فناوری نقش مترجم ها رو عوض میکنه. ما زمانی ممکنه الان ما مثلا ترجمه ماشینی عصبی داریم، نورال ماشین ترنسلیشن، کیفیت نسبتا بالایی داره، ولی این نیست که مترجم انسان کاملا حس بشه. اون روز حالا مترجم خودش ترجمه میکرد، الان ماشین مثلا ترجمه میکنه و خدمت شما عرض کنم مترجم انسانی کار ویراستاری رو انجام میده. پس ببینید نقش مترجم عوض میشه و نرم افزارهای مترجم یا که جدا از ترجمه ماشینی هست، اونا هیچ وقت نمیتونن جای مترجم انسان بگیرن، چون در واقع انسان باید تو محیط ها ترجمه کنه.
بله خیلی ممنون. حالا تلقی ما از ترجمه و خدماتی که یک مترجم انجام میده با دیگرون فرق میکنه؟
بله جناب استاد، خدمت شما عرض کنم تنوع خدمات ما بیشتر هستش، توجه توی بین المللی عرض میکنم. بله. حالا که دارتم من چون بیشتر بازار بین المللی رو
درسته همون من دیگران بله. منظور همون بین المللیه.
بله بله، توی بازار بین المللی من حالا با جای دیگه توی مقاله دیگه که بحث اینو نوشته بودم، من معمولا دنبال ارزاوری هستم و اینا، که بعد از اینکه انشالله تحریم ها برطرف بشه، بازار خدمات زبانی که یک طرفش زبان فارسی هست رشد زیادی میتونه داشته باشه، به دلیل اینکه یک مترجمی که کامپیتنت باشه و تلاش کرده باشه پتانسیل ارائه 33 نوع خدمت متفاوتو داره. یعنی من به دانشجوها میگم، یعنی حرف من نیست، دنیا اینجوری میگه، ما به دانشجوها میگیم نگید من مترجم هستم، شما بگید من LSP یا Language Service Provider، ارائه دهنده خدمات زبانی هستم. بنده الان مثلا توی مشتری هام کارهای زیرنویس انجام میدم، کار صداگذاری روی فیلم انجام میدم، تبلیغات زیادی، تبلیغاتی که خیلیش هم از تلویزیون ایران اتفاقا پخش میشه، محصولات مختلف، حتی انتخاب صدا پیشه رو به من مترجم، چون من تخصصم کار بازآفرینی هست و به اصطلاح این باشه و هست، خدمت شما عرض کنم توی خود حوزه ترجمه دیداری شنیداری کلی خدمات داریم، توی بحث‌های ترجمه شفاهی خیلی داریم. تنوع خدمات رو ما اگر زیاد کنیم و بازارمون رو گسترش بدیم، بله تعریف ما تقریبا مثل تعریف و نگاه اونوری ها میشه و طبیعتا سطح درآمدیمون هم بالا.
خب تفاوت هم داریم دیگه با هم.
بله تفاوت اصلی خدمت شما عرض کنم جناب استاد، یه بخشش متاسفانه به خاطر حالا اتفاقاتی که افتاده توی عرصه اقتصاد و متاسفانه تحریم های ظالمانه، ببینید الان هم با این که ما به صلاح هست بازار خدمات زبانی که یک طرفش در واقع از دو سوی زبان فارسی باشه زیاده، منتها داستانی که اتفاق افتاده الان کشورهای مثل مصر و چین و هند و اینها در واقع شرکتاشون از این فرصت استفاده کردن، کارو از خارجی ها میگیرن، به ما برون سپاری میکنن، درآمد اصلی مال اونهاست.
بله خب خیلی ممنون جناب دکتر.
آقای بیدرج، آقای دکتر بیکیان، اگر موافق باشید هفته آینده هم به صورت تلفنی در برنامه حضور داشته باشید تا ما بتونیم از اطلاعات شما و کارهایی که در حوزه ترجمه انجام دادیم مطلع بشیم.
بله چشم، در خدمت شما هستم.
بر شما با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم. آقای بیدرج، در لحظات پایانی برنامه جهان ترجمه به سر میبریم. گفتگو کردید با آقای دکتر علی بیکیان، مترجم و متخصص آموزش نرم افزارهای ترجمه، و قرار شد که در برنامه هفته آینده هم به صورت تلفنی حضور داشته باشن. اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
خب من سوالات زیادی دارم. بله. البته واقعا برای خودم اطلاعات جالبی هست که آقای دکتر بیکیان میدن.
بله.
و حتما هم برای شنونده های ما هم همینطوره. من حالا سوالای دیگر رو برای برنامه دیگه واگذار می‌کنم.
درود بر شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، خدا
زنده باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه این هفته هم با برنامه جهان ترجمه همراه ما بودید. من فاطمه حقیقت ناصری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار محبوبه روزبهانی و کارشناس برنامه موسی بیدرج، تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
شبتون بخیر. به ساعت 20:59 دقیقه رسیدیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه دلتون شاد باشه و تنتون سالم. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. امیدوارم که از فرصت های زیبای زندگیتون